بسم الله الرحمن الرحيم. شرط سوم مسئله طهارت مطلقه بود، چون ترتیب شرایط این بود که اول شرایط مطلق و بعد شرایط مطلقه ذکر شد. در شرایط مطلقه زوجیت، درام عقد و از کنم که طهارت از دم غیظ و نفاس به تفصیل ذکر شد دیگه که این شرط قطعیه و اگر طلاق در حال دم غیظ یا نفاس واقع بشه باطله. دلیلش هم روایات باب بود و یا حتی استفاده از آیه شریفه هم توانستن بکنن. حالا یک مسئله هست که معمولا خانم ها ماهی یک بار عادت میشن، معمولا قالب، ولذا در باره غائب بالاخره حق این شد که یا نظر قابل قبول این شد که حداقل یک ماه از زمان مواقعه که داشته بگذره و وارد ماه دوم بشه، این اطمینان پیدا میکنه که طلاق در طهر مواقعه نبوده. حالا اگر که اطلاع داره که همسرش یا اونی که میخواد طلاقش بده عادت دو ماه یک بار داره، سه ماه یک بار داره، چون اینو در باب طهارت به تفصیل اونجا گفتن آقایونو بحث شده و علاوه قاعده ملاحظه فرموده اید که مختلف هستن. غالب ماهی یک بار هست، ولی غیر غالب به اصطلاح دو ماه ممکنه باشه، سه ماه ممکنه باشه، تا میرسه به کسی که لم تهز و هرهیه فی سن منتهیز، یعنی معمولا در یک سن معینی، حالا 9 سال کمتر بیشتر قریب به 9 سال، حدود 9 سال به اصطلاح حائض میشن، اگر رسید به سن منتهیز و ولم تهد. حالا در اون جایی که عادت دو ماه و سه ماه اینها هست، آیا واقعا اونجا هم باید گفت که دو ماه صبر کنی و سه ماه صبر کنی یا نه؟ قواعد اینو میگه، ما مسئله رو هم آقای مطرح نکردن اینجا، ولی در باره قائب البته، در باره حاضر که خب خیلی روشن هست، تا وقتی که از دور مواقع خارج نشده باشه نمیتونه طلاق بده، ولی در باره قائب چون روایات مختلف بود و یه مقداری وقت گرفته شد و بحث شد، این نتیجه رسیدیم که حداقل یک ماه باید از زمان مواقعش گذشته باشه. حالا اگر میدونه که اون مطلقه ای که میخواد طلاقش بده دو ماه یک بار عادت میشه، سه ماه یک بار عادت میشه، اینجا چطور؟ بعضش قائب شده، اینجا هم ما عرض کردیم غیبت به ما غیبت نقشی نداره، بلکه اطمینان به خروج از طور مواقعه ملاکه هست. و اگر اینجوره وقتی یک زنی رو میدونه که دو ماه یک بار عادت میشه، سه ماه یک بار عادت میشه، حالا مواقعه داشته بعدم غائب شده، غائب شده و تصمیم گرفته طلاق بده و میدونه که مطلقه دو ماه یک بار عادت میشه، اینجا میتونه بعد از مضی یک ماه طلاق بده؟ چه شما گفتید که یک ماه اقلا و یا اینکه به لحلت و شروع و شهور یا نه؟ من مطمئن هستم که ملاک غیبت نیست، ملاک خروج از طور مواقع است و بنابراین لذا ما گفتیم که الحاضر الغیر المتمکن من الاطلاع کالغائب و الغائب المتمکن من الاطلاع کالحاضر و یا الغائب العالم به وضعیت اون زنی که میخواد طلاق بده کالحاضر حساب میشه مطابق استفاده کرده آیت شد. پس بنابراین اگر میدونه که دو ماه یک باره یا سه ماه یک باره، این ناچار میبایست دو ماه صبر کنه و از اون دو ماه که میگذره مطمئن بشه و بعد میتونه طلاقش صحیح باشه. و الا کسی که میدونه زنی رو که میخواد طلاق بده عادت ماهانش دو ماه هست یا سه ماه هست، با مضی یک ماه بخواد طلاق بده احتمال وقوع در طهر مواقعه است و قطعا طلاق در طهر مواقعه باطله و علاقه سنته و طلاق علاقه سنته باطله. خب حالا ما این کاری به این بحث الان نداریم، ولی عرض کردم علم قاعده و قواعدی که تا اینجا خوندیم و بهش رسیدیم باید در کسانی که برخلاف غالب عادتهای بیشتر دارن و شخصی از او غائب شده و در غیبت میخواد طلاق بده، نفس غیبت نمایه غیبت نقش نداره، بلکه باید اطمینان به خروج از طور مواقعه براش پیدا بشه. حالا اون مسئله که الان مطرحه اینه که اگر لا تهیز بقیه فی سن من تهیز، که اصطلاحاً از او تعبیر میکنن به مسترابه، یعنی محل ریبه است، محل شکه، محل تردید در اینه که چرا این وضعیت رو داره و نمیشه به راحتی حمل و عدم حملش رو تشخیص داد. حالا فرق نمیکنه که این لا تهیز و هیفی سن من تهیز لآرزن، یعنی مثلا قبلا وضع مرتبی داشته، ذات عاده وقتیه، ذات عاده عددیه بوده، الان دیگه لا تهیز و هیفی سن من تهیز لآرزن، یا نه لمرزن خواست، یا نه اصولا خلقتا این وضعیت رو پیدا کرده، این وضعیت رو داره، یا در مثلا نظام طبیعت بالاخره مواردی پیدا میشه که برخلاف قواعد عادی یک استثناءاتی پیدا میشه. استثناءا این زن حائض نشده و نمیشه و در سن منتهیزم هست، ما نمیدونیم که وضعیتش چجوره. یه وقتی که میدونیم حتی بیش از 6 ماه هم یک بار عادت میشه. میخوان بگن که اشتباه نکنیم مسترابه را با ذات عاده زائد بر عادت متعارف. عادت متعارف یک ماه، دو ماه، سه ماه. حالا اگر یک کسی تهیز فی فوق ما به اصطلاح متعارف 6 ماه یک بار عادت میشه، این نمیشه بهش گفت مسترابه. مسترابه یعنی کسی است که نه هیچ نوع حیضی پیدا و براش پیدا نشده، لم تردم فی زمان من تهیز، یعنی امثال او و همسنای او و حتی اقربای او در حقیقت تهیز، ولی او لم تهیز و مورد ریبه است، مورد شک و تردیده. اینجا فرمودن که حداقل باید 3 ماه صبر بکنه و بعد از 3 ماه ولو اون که حیضی ندید میتونه طلاق بده. و طلاق قبل از 3 ماه در مسترابه این طلاق باطله. خب اینجا در حقیقت دو تا تعبد وجود داره، یعنی قواعد ما اگه فقط ما باشیم و قواعد، خب یه زنیه باش مواقعه شده، به شوهرش باش مواقعه کرده، بعدم عادت نمیشه و نشده لمرزن او لعارزن او لخلقتن یا لهر جهتی، و همسناش هم همه حائض میشن ولی او حائض نشده. اگر ما باشیم و قواعد، یک ماه بگذره، دو ماه بگذره، یا به قول بعضی آقایون در زمان ما از وسائل و ابزارهای امروزی هم بشه استکشاف کرد که حمل داره یا نداره، مثلا عکس میگیرن یا نمیدونم اسکن میکنن و متوجه میشن که این حامل است یا حامل نیست. اگر بشه از راه‌های دیگه به دست آورد که هم نداره، آیا باز هم باید گفت که 3 ماه صبر بکنه یا 2 ماه صبر بکنه؟ البته اینجا چون علت در روایات باب ذکر نشده، یعنی تا اینجا اون روایاتی که خوندیم نگفتن علتش اینه که بدونیم حمل نداره یا استکشاف بکنیم عدم حمل رو. و خیلی عجیبه، در عبارت آیت الله خونساری بود که ایشون میگه استظهار، میفرماید که استظهار از روایات غائب اینه که حتی بین زنی که ماهی یک بار عادت میشه و یا دو ماهی یک بار عادت میشه، یا زنی که حائض هست و برای غائب، البته هیچ فرقی بین اینها نمی‌کنه و حتی طلاق واقع در زمان حیضش هم صحیح باشه. خیلی تعجبه. مثلا فرض کنید، حالا من چون یک بار دیگه عباراتشون یه نگاهی کردم، آخر عباراتشون این جمله رو دارن، خیلی عجیبه که استظهار از این روایات اینه که فرقی بین این حالات مختلفه، حتی حالات حید، در زمان غیبت نیست و لازم نیست. استحباب داره رعایت 1 ماه و بیش از این استحباب اصلا استحبابه دیگه، یعنی لزومی نداره، ولو در حال حید داره، یعنی طلاق در حال حید کسی که غائب هست باید صحیح باشه. خیلی آدم تعجب میکنه. ملاحظه کنید نتیجه این میشه، اگر کسی مواقعه کرد و بعد غائب شد و کمتر از 1 ماه غیبتش طول کشیده و تصمیم گرفت که طلاق بده و این تمکن از استطلاع و کشف حال او هم نداره، چون این شرط ما ذکر کردیم در غیبت، این اگر طلاق بده طلاقش صحیحه ولو در حال حیض بوده، حتی بعد معلوم بشه که هم داشته، در حال هم بوده، و مثلا بعد زن طلاقش صحیحه و رفته شوهر کرده، از صحبت با شوهر بعد مواقعه داشته، شک بکنیم در این که این بچه مال شوهر اولی شوهر دومه، و اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا حالا میرسیم البته که در ذهن مسترابه گفتن که با قرعه میخوان مسئله رو حل کنن و خیلی مشکله با قرعه مسئله رو حل کردن. حالا اون مسئله که متن شرایعه اینه، ما کاری به فرمانده آیت الله خونساری نداریم، اونا گفتیم بالاخره نمیتونیم فرمایش ایشون رو بپذیریم. البته یکی از دوستان میگفتن بالاخره علاکرده حالا چی کارش میکنی؟ یه حرف درستی هم هست. علا کل حال رو، این کل حال رو حیزن و غیر حیزه نگیریم، به الا اگر حیزن و غیر حیز بگیریم و بگیم علا کل حال یعنی چه حیز باشه چه حیز نباشه، تخصیص قابل تخصیص نیست. صراحتن وقتی روایت گفته است که باید اقلا 1 ماه بگذره، در اون روایت مال سکونی بود مال کی بود که سوال کرد حضرت فرمودن سه ماه، فرمودن پنج ماه، شش ماه، گفت حد دونه دونه داله، گفتن سه ماه، که آقایون میگن اگر با سوال میکرد تا یک ماه هم میامد، چنانچه در روایات دیگری آمده است و اقل حد یک ماهه. خب حالا ما فعلا بحثمون راجع به مستراب است. کسی که حیض نمیشود و همسناش و حتی هم به اصطلاح قرینای فامیلیش در این سن حیض میشن ولی او اصلا حیض نشده است. اینجا اولا کلمه مسترابه چرا گفته شده و ثانیا فرمودن سه ماه باید صبر بکنه، یعنی تعبد و روایت داره و در روایت تصریح شده و ناشاریم به روایت عمل بکنیم. به ازا قواعد این رو نمیگه. اگر یکی حیض نشده و مثلا همسناش توی فامیل خودشون یک ماه حیض شدن، سه ماه حیض شدن، میشه به اصطلاح از به طریق همسناش رعایت کرد، اما متن روایت میگوید که نه، باید هر شبت که سه ماه اقلن باید صبر کنه.
یا به نظرم صحیحه مضطرابه یعنی کسی که حیضش به هم خورده با فامیلاش دیگه نمیخورد، نه اینکه اصلا نمیدیده. مضطرابه در رساله گفتن که یعنی به هم خورده، اضطراب دارد، نمیدوند کدوم کی هست، چطور هست، اما حالاتش به هم خورده.
اما المضطرابه و هیلتی فی سن منتهی بلا تدام، این تعریف مضطرابه. ممکن است اونی هم که هیچ شده است گاهی به هم خورده است شما اضطرابه ذکر بکنید، ولی این مضطرابه که موضوع این مسئله ماست اینه. اما المضطرابه و هیلتی فی سن منتهی بلا تدام، این مضطرابه بشینده
تو ظاهر مضطربه را میگه.
تعریف در روایت همه
اونی که آیه آذربایجانی میگه مضطربه هست نه مضطرابه.
یا مضطرابه هست
نه مضطربه.
این که ایشون میگن مضطربه
هست،
بله این که ایشون میگن مضطربه هست، بله یعنی مختلفه. مضطرابه از ریوه هست نه از سرابه. بله این که اول عادت داشته و بعد عادتش به هم خورده و گاهی کم میشه گاهی زیاد میشه، خب واقعا سرگردان میشه، مضطرب میشه در طهارتش، در نمازش، در وضوش، در غسلش مضطرب میشه، یعنی نمیدونه چیکار کنه. اون به قول شما مضطربه است. مضطربه یعنی فی سن منتهی بلاتری. خب روایتی هست در اینجا صحیح هست، صحیحه اسماعیل بن سعد اشعری. قال سألت الرضا علیه السلام عن المضطرابة من المحیض کیف تطلق، قال تطلق بالشهور. خب تطلق بالشهور اینجا گفتن که حداقل سه ماه باید صبر کنه، یا اگر تطلق بالشهور یعنی مثلا ببینیم که افراد فامیلش در این سنه ای او اینجوری هستن که ما یک ماه میگرفتیم، میتونیم یک ماه بگیریم، یعنی حداقل اصطلاح حیض رو باید رعایت بشه، چون به شهور نداره که به سه ماه یا یک ماه. اما روایت دیگری گفته سه ماه باید صبر بشه. فتوای مرحوم محقق همین است که باید سه ماه صبر بکنه. فلو طلقه ها فی طهر من بله فلو طلقه ها فی طهرن واقعه ها فیه لم یقه طلاقه بود. و المسترابه به شرط ان یمزی علیها ثلاثت و اشهر لم ترد من معتزلن لها، این میتونه به اصطلاح طلاق صحیح باشه. ولو طلق المضطراب قبل مضی ثلاثت اشهر من حین المواقعه لم یقع طلاق. فتوای مرحوم محققه یعنی حداقل با اینکه عبارت روایت سه ماه رو نگفته، ولی ایشون میگن که در مستربه باید سه ماه بگذره تا اینکه طلاقش درست باشه، و صریحا هم میفرمایند که ولو طلق المستربه قبل مضی ثلاثه اشهر من این المواقع لم یقع طلاق. خیلی خوب، این حالا این یه مطلب که مدرک اطلاق کلمه مسترابه به چنین فردی که در سن من تایی تفتلا تایی از روایت گرفته شده، چون این آقا میگه که سألتو امر سألتو الرضا علیه السلام عن المسترابت من المحیض کیفت تطلق قال تطلق به شهور و فی روایت اخرى عن ابی عبدالله علیه السلام فی المرأت التي یستراب بها التي مثلها تهیز و مثلها لا تهیز فقط واقع حضور دبا شیخه یطلقها قال یمسک انها ثلاثت و اشهر ثم یطلقها. روایت دوم تصریح داره به امساک استماعه. خب این بحث فعلی نداره، چون یک بحث تعبدی است دیگه، یعنی ما کاری به قواعد نداریم. این زنی هست که قاعدتا میبایست عادت بشه، عادت نشده، لمرزن اول علتن اول خلقتن، هرچه هست همسناش در حتی فامیل خودش حیض شدن یه حیض نشده، حضرت میفهمند که باید سه ماه اصطلاحا به چنین کسی مسترابه گفتن، و بعدم گفتن اقلا سه ماه باید بگذره. دو تا روایت هم در این باب هست و به این روایت باید عمل کرد. این یک مسئله که خیلی بحثی نداره به دلیل روایت و تعبد.
از این دو روایت میتوان استفاده کرد، اون علا کل حالم نمیشه.
دومیش سه تصریح کرده به سه ماه، و الا اگر تصریح به سه ماه نبود اون روایت اول رو با قواعد میتونستیم به یک ماه.
نه میخوام بگم این دو تا روایت 100% قول مرحوم انصار علا کل حالم را یک ماه گرفته، اینا حتما قید میشن به اون روایت، شکی نداریم.
اصلا علا کل حال رو جا اون از اون بخش گذشتیم، اون مال قائب هست، مال قائب هست. خمسون یو تلقه هم نه علا به اصطلاح فی کل حال غیر مدخول و به ها حامله نمیدونم غیر بالغ، اینا اشکالی نداشت. و زن الغائب، الغائب را عطف کرده بودن به غیر مدخول و به الغائبن ها اهل ها، یعنی کسی که از زنش دوره. اونو بحث تکرار نکنیم، دوره بر نگذیم، وقت آقایونو نگیریم. ما در دو واقعا نتونستیم قبول کنیم که تخصیص نباشه، تخصیص را مشهور قائل شدن و گفتن که روایتی که میگوید به اصطلاح قائب میتواند طلاق بدهد علا کل حال و عطف کرده است به حامله و به غیر مدخول به ها و به غیر بالغه، و این علا کل حال رو میشه طلاقش داد. اگر علا کل حال رو معنا بکنیم که یعنی چه حیض و چه حیض نباشه، خیلی مشکله. این معناش اینه که یعنی در حال حیض هم بتونیم طلاق بدیم، این اطلاقه. تقیید بخواد بکنیم، تقیید با مخصصات رو ایشون گفتن مستحبه. مستحبه یعنی روایات مخصصه را حمله بر استحباب کردن به خاطر اختلاف روایات مخصصه، یعنی مشهور گفتن اختلاف روایات مخصصه حمله به اختلاف حالات زن حسابه به نصاب فلاسرن. از اون مسئله بگذاریم که دوباره بر نگردیم. فعلا مسئله بعدیمون اونو ما فرمایش آیت الله منصاری رو نتونستیم بپذیریم به هر حال، مگر اینکه علا کل حال رو معنای کانت حائضتن اولا نگیریم، بگیم علا کل حال یعنی چه متمکنه از استکشاف حالش باشه، چه متمکنه از استکشاف حالش نباشه. نتیجتا یک ماه صبر بکنه، بعد از یک ماه طلاق بده، اون اشکالی نداره، ولو وقع فهی اونجا اشکال نداشته باشه. خیلی خوب، پس در مسترابه بگذاریم که به دلیل روایت اصطلاحا هم از روایت گرفته شده اصطلاح و هم تکلیف سه ماه هست با این دو تا روایت. مسئله بعد که شاید یه مقدارم بحث داشته باشه، اینه که الخامس تعیین المطلقه، آیا این شرط یا نه؟ یعنی وقتی میخواد طلاق بده باید معین بکنه. اینجا فرمودن که مقصود اینه که یا میگه که یه زن بیشتر نداره تا حالا اسمشو ببره یا علامتی از جسمش بگه، از قدش بگه، از مثلا حدش بگه. این وقتی گفت که زوجتی طالق، این طلاق درسته چون یک زن بیشتر نداره و اسمم نبره اشکالی نداره، و یا اسم بره که مثلا فلانه طالق و طالق یا طالقون طالقه، حالا یا مره یا غیر مره، در هر صورت باید تعیین داشته باشه و اگر تعیین نباشه طلاق اشکال داره. این کلمه اشتراط تعیین رو آقایون گفتن در جایی که یک زن بیشتر نداره اشتراط معنا نداره. اگر همینجوری یعنی تعیین بکنه هیچ لزومی نداره. زوجتی طالق، یه زنم بیشتر نداره، خود به خودم معناش اینه که او طالقه. حالا نه اسم برده و نه علامت ذکر کرده، هیچی نگفته، فقط گفته زوجتی طالق این در رجلین به اصطلاح عدنین و با شهادت عدنین، این طلاق صحیحه. اما اگر دو تا زن داره، سه تا زن داره یا بیشتر تا چهار تا، اینجا فرمودن که تعیین شرطه و اگر تعیین نکنه این طلاق اشکال پیدا میکنه. یعنی دو تا زن داره، یکی سهراس و یکی هم کبراس مثلا، خب حالا بگر زوجتی طالق کدومشون مطلقه هستن؟ نمیشه گفت کدومشون مطلقه هستن. اینجا بعضی فرمودن که اینکه اشتراط به اصطلاح تعیین شرط به معنا این که اگر تعیین نکنه طلاق باطله و این جمله زوجتی طالق اصلا هیچ تأثیری در بینونت و جدایی زن از شوهر نداره در هیچ کدامشون. حالا این که بگیم که دو تا زن داره، فرض کنید دو تا زن هستن و گفت زوجتی طالق، بعد ازش پرسیدن که خب با نیتی بوده با بدون نیت بوده؟ با نیت بوده، تعیین کردی نکردی؟ همجوری گفتی بالاخره چی؟ بعدی فرمودن که اگر در نیتش تعیین کرده باشه این زوجتی طالق مؤثر واقع میشه و با همونی که نیت کرده تطبیق میکنه و همون زنی که نیت کرده همون مطلقه حساب میشه. و یقبل تقصیره، یعنی ازش میپرسن که خب شما دوتا زن داری، داری میگی زوجتی طالق، کدامت منظورتون بوده؟ میگه منظورم صغرا مثلا بوده، اشارم نکرده، اسمم نبرده، ولی در قصد خودش وقتی گفته زوجتی طالق همین کافی است و اون نیت باطنی کافی است. بعضی ها فرمودن که نه، این نیت کافی نیست، باید به نوعی تعیین کنه و تعیین شرطه، شرط صحته. این مورد بحث واقع شده که چه دلیلی داره که شرط صحته، چرا شرط صحت باشه. اصالت عرض کنم که عدم اشتراط یک اصل استصحاب جواز استمتاع و در حقیقت حلیله بودن اون زن برای شوهر هم وجود داره. بنابراین اگر دو تا زن داره و گفت که زوجتی طالق و قصد معینی نکرد، این طلاق باطله. و حتی اگر بگه من قصد کردم یکیشون را و معین کردم مثلا صغرا را یا کبرا را، این نیت فایده نداره، نیت نمیتونه تعیین بکنه، لا یقبل تفسیر رو. خب حالا این یه مسئله اولا که آیا اگر نیت کرد یک نفر رو و گفت زوجتی طالق و دوتا زن داره و قصدش هم صغرا بوده نه کبرا، و قصد کرده واقعا نگفت زوجتی طالق، چرا صحیح نباشه؟ حالا اشتراط هم نگیم، آقایون میگن اشتراط دلیل میخواد، به چه دلیل تعیین کردن که مقصود من از این طالب که دارم میگم صغراست نه کبرا معین بکنه، یا مقصود من از اونیست که قدش بلنده نه اونی که قدش کوتاهه، با یه اشاره مثلا معین بکنه، یا یک بحثی از اوصاف اون را بگه، اونی که مثلا دختر فلانیه به اشاره بگه، به نوعی تعیین بکنه. اگر به نوعی تعیین نکرد و همینجوری گفت زوجتی طالب و دو تا زن داره و قصد یکیشون را هم بکنه فایده نداره. بعدی گفتم چرا فایده نداره؟ نیت به اصطلاح معینه، انسان در هر عبارتی وقتی قصد کرد قصد اختصاص میاره، در حقیقت از عناوین قصدیه است.
نیت
خوب دقت کنید،
نیت
معنی هم بذارید
همون عدول چی میشه؟
اجازه بدید
همون هم محصول مقایی میشه دیگه. در نزد اون دوتا عادل در دست خودش باشه،
در حضور دوتا عادل دوتا زن داره، دوتا زن داره میگه زوجتی طالب، بعد اون دوتا عادل میگن مقصودت کیه؟ میگه مقصودم صغرا بود، قصدم کردم صغرا رو. چه اشکال داره؟
اما سوال کنه بعدشون یا گوشی میکنم
بله حالا سوال نکنم، نه نفهمنم که کنون بره گفته زوجتی طالب خودشم قصد کرده صغرا رو. این کلمه زوجتی طالب چرا مؤثر واقع نشد؟ برخلاف اصل، اصل که یفسر تو تعیین حتی یا اصل کلمه تو طالب فی ایوانه، نه اصل خلافشه. الان قواعدی که آقایون دارن میگن اصل میگه اشتراط دلیل میخواد و دلیلی بر تعیین نداریم و قصدم کرده و در عناوین قصدیه عبارت منحصر میشه به همون مورد، کلمه طالب هم اثر خودش رو میگذاره. گفت زوجتی طالب و قصد کرد معیناً صغرا رو، اون صغرا طالب است و اصلاً عدم تقیده و صحیح باشه. در مقابل این نظر دیگران فرمودند اختلاف هست بین جمعی از فقها ها، 5-6 نفر از بزرگان یک طرف هستن، 4-5 نفر از بزرگان یک طرف دیگه هستن، اسامیشون ذکر شده، یعنی جوری نیست که به راحتی به شهرش رفت بشیم. در مقابل این آمدن گفتن که اصل عدم اشتراط حاکمه و بقا استصحاب حلیل بودن زن برای شوهر بعد از این که همینجوری گفت زوجتی طالب ولو قصد کرد و شک میکنیم که کدامشون هستن، نمیشه با نیت تمامش بکنیم و نیت کافی نیست. اتفاقا بعضی از آقای را بدن گفتن چرا نیت کافی نیست و نیت رو گفتن کافیه و یه مثالی زدن که در این مثال ظاهرن یه بار ما اینجا بحث کردیم، این مثال روشنه که با یه مبنای که اون مبنا رو هم مکرر اینجا بحث کردیم مرتبط میشه. گفتن که جمع بین دوتا خواهر یکیشون قطعا حرامه و کدام حرامه؟ احد و هما. این آقا اینجور میفرماید، بنده از نمی کنم، بنده مجرد گفتم احد و هما به درد نمی خوره، ولی این آقا میفرماید که در جمع بین دوتا خواهر یکیشون حرامه. کدوم حرامه؟ احد و هما حرامه. میتونه اینو بگیره، میتونه اون رو بگیره. این آقا میگه، میفرماید که همونطور که در جمع بین دوتا خواهر احد و هما حرامت لا علت تعیین، در اینجا هم نتیجه این میشد که احد و هما مطلقه باشد لا علت تعیین، و احد و هما را که مطلقه هست لا علت تعیین بعد از قرعه استفاده میکنیم و با قرعه تعیین میکنیم. نمیدونیم طلاق با وقع صحیحا و مؤثرا فی ابانه زوج از زوج کدام از این دوتا هستن؟ قرعه میاندازیم، هر کنون با قرعه به حساب شخص شد تمام میشه. آدم تعجب میکنه از این حرفا واقعا، من نمیدونم. اولا ما در باب قرعه گفتیم که قرعه لکل امر مشکل، نه هر مشکلی، این قبیل مشکلات رو واقعا آدم جرأت نمیکنه بگه که با قرعه طرف دو تا زن داره شب و واقعا هم فرض کنیم قصدم نکرده یا قصد کرده یکی رو، ولی قصد رو بگیم تأثیر نداشته باشه و کلمه یه طالب رو گفته، بعد اینجا ما با قرعه، قرعه به نام مثلا خودش قصد کرده صغرا رو قرعه به نام کبرا در میاد، حالا کبرا باید مطلقه حساب بشه و بره شوهر کنه با اینکه طلاق شاملش نشده، ولی صغرا که قصد کرده مثلا مطلقه نباشه. خیلی بعیده. جواب این حضرت مصطفی به شخصیت محترمی که این تعبیر کرده به این مثال رو زده، اولا در دوتا خواهر هم هیچ کدوم حرام نیستن، هر دوتا خواهر حلالن، جمعشون حرامه، نه اینکه احد و ما حرامن. جمع اختین ذکر شده در آیه شریفه، آیه شریفه که فرمود حرمت علیکم به شما امهاتکم و خالاتکم و عماتکم و کذا و کذا، آخر آیه داشت که در جمع بین الاختین، جمع بین اختین حرام است، اما احد و ما حرام است که گفت از احد و ما حرام است. اینجا یه شخصیتی داشتیم، من اسمش نبرم، از متمکنین قوم معروف بود، دو تا خواهرم داشت، شش ماه با این زندگی میکرد و طلاقش میداد، شش ماه با او زندگی میکرد و طلاقش میداد، در دوره تر مطلقه بودن هم خرجی هر دوش نمیپردن و معروف هم هست و همه میشناسید جور شخص رو. خب یه شخصیت اینجوری اشکالش چیه؟ هر دوتا رو دلش میخواد هر دوتا خواهر رو داشته باشه، هر دوشون خوب بودن، راه شرعی پیدا کرده بود، یکیش رو میگرفت و در باش زندگی میکرد شش ماه، بعد طلاقش میداد و میرفت یکی اون خواهرش رو میگه مدتی هم با اون طلاق، حالا من میگم شش ماه بس بگید یک سال با اینجا رو میگن یک سال با اون زندگی میگن، حتی دلش میخواد، خودی که حرام بود جمع بین اون حرام هست، یعنی در یک زمان واحد هر دو رو داشتن ولی این حرام هست. بنابراین این آقایی که میفرماید نه در اونجا احدهما حرام است، ما قبول نداریم. اولا احدهما مال ذهنه، در این احدهما وجود نداره، در این یا کبراست یا صغرا، نمیشه گفت که احدهما مطلقه است، احدهما مال مفهوم ذهنیه، مفهوم ذهنی هیچ وقت طلاق به اون تعلق نمیگیره، طلاق باید به عین خارجی تعلق بگیره و عین خارجی یا اینه یا اونه، احدهمایی بین این دوتا نیست و یا اینه یا اونه با قرعه نمیشه تعیین کرد بیننا و بیننا. حالا شما میگید القرعه رو کل امر مشکل و با قرعه بخواد حلش بکنید نمیشه، ما قبول نداریم قرعه شامل اینجور چیزا نمیشه، قرعه مال اونجاییست که هیچ راهی به اصطلاح برای حل قضیه نداشته باشیم و بعد هم در دماء و در فروج باید احتیاط کرد، به خصوص در فروج باید احتیاط کرد. چطور یک زنی که نمیدونیم مطلقت بره شوهر بکنه، احتمال میدیم مطلقت بره شوهر بکنه، بعدم بچه دار بشه، بعدم بگیم چنین چنان، لذا نسبت به طلاق این وقت که ما بگیم اگر طلاق داد در کسی که دوتا زن داره یا سه تا زن داره فرق نمی کنه، حالا چه دوتا چه سه تا، بیش از یک زن داره و معین نمی کنه و علال اطلاق میگه زوجتی طالب، بعد هم ازش بپرسن میگه قصد تو فرار. اینجا بعضی فرمودن همین قصد کافیه و درسته و بعضی فرمودن که نخیر درست نیست و باطله. ما به ذهنمون میاد که اصالت عدم اشتراط آیا واقعا اینجا موجب میشه که ما بگیم قصد شرط نیست؟ خیلی خوب، قصد شرط نیست، شرط هم نباشد واقعا، اما کلمه طالقی که صدره از این آقای زوج و مقصودش هم صدره به اصطلاح صغرا بوده نه کبرا، آیا این کلمه وقع لغوه یا وقع مؤثره؟ چرا وقع لغوه؟ اصل عدم اشتراک بسیار خوب، اصل عدم اشتراک، شرط هم نیست، تعیین شرط نیست، ما نمیگیم شرط هست، واقعا ما نمیگیم شرط هست، اصالت بقاء زوجیت هم به جای خودش، ولی اینجا که قصد کرده و معینه و خودش تفسیر میکنه وقتی گفت زوجتی طالب و قصد من قولهی زوجتی طالب صغرا رو و وقتی ازش تفسیر میخوان تعیین میکنه میگه مقصود من صغرا بوده، چرا این عبارت لغ تلقی بشه؟ این عبارت صحیح تلقی میشه و با قرعه انصافا نمیشه گفت که لغ باشه و بعد با قرعه حلش بکنیم. و ما الاسف ما میبینیم که در خود محقق هم در یک مرحله ای با قرعه موضوع را حل کرده در مستراحه داران هست نه در همین مسئله هست. ببینید بعدم مرلقه و افتران من واقعا نمی فهمم این عبارت شرایط خوب دقت کنید. شرط پنجم بله رفتن تمام هم دوت کلرم دوست کلرم به قول شما سکنده هم آقای عبدالله هم ایرادشون وارده. شرط پنجم تعیین این اشتراط خلاف اصله و بعد گفتن که فَإِنْ نَوَا مُعَيَّنَةً صَحَّ وَيُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ این که من میگم تعجب میکنیم از مرمون محقق اینه وَإِنْ لَمْ يَنْوِ قِيلَ يَبْتُلُ طَلَاق دَعْدَمِ تَعْيِن وَقِيلَ يَسِحُ وَتُسْتَخْرَجْ بِالْقُرْعَ وَأَشْبَه من اینه تعجب میکنم که محقق میفرماین يَسِحُ لَمْ يَنْوِ گفته زوجتی طالب دو تام زن داره سه تام زن داره و گفته زوجتی طالب گفت و نیت هم نکرده و بان که نیت نکرده ایشون گفتن یسه خو و خو به اشبه اشبه به چی؟ اشبه به قواعد اشبه به روایات اشبه به چی؟ من خیلی تعجب میکنم باقا قیل یسه خو و توستخرج بلگره و خو به اشبه ما اینا بالاخره میخوایم بگیم که جسارتا محضر مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه که ما هفته یاد گرفتیم از همین بزرگان یاد گرفتیم ولی اینم یاد گرفتیم که اگه یه جایی هم فهمیدیم که نمیتونیم درستش بکنیم بتونیم بهشون بگیم که ما نمیتونیم درستش کنیم این قوه اشبه شما ما نمیتونیم نه اشبه به قواعد اشبه به روایات این نیست اما به اصطلاح لصف کلمه هم در دنباله به اصطلاح روایتی که علائم متقین رو گفته میشد یکی از علائم متقین این بود که شبها کمی بیدار میشن همه شب رو نمیخوابن حالا اون مربوط به نماز شب میشد یکی از علائمش این بود که بعد از اینکه بیدار میشن قرآن میخونن و ذکر شده بود که قرآن رو مرتبا میخونن و وقتی به آیاتی میرسن که بعد یه بهشته خوشحال میشن و وقتی به آیاتی میرسن که بعد یه جهنمه عرض کنم که ناراحت میشن و در حقیقت استغفار میکنن دنباله داره بعد از شبها که این وضعیت رو دارن پس متقی کسیست که قسمتی از شب هم بیدار بشه و نمازی بخونه و قرآن هم بخونه با همین خصوصیاتی که گفته شد و اما نهار فعلماءون علماءون ابرارون اتقیاءون قد برعهم الخوف از برزخم الخوف اما در روزها خب حالا شب نباشم هم خونده است و ترسانی قرآن هم خونده است و همه اینجا ها هم رعایت کرده است و صفاتی که رو من گفتیم همه رو داره اما در روز علماءون آدم های بردواری هستند یعنی در زندگی با مردم که رفتار میکنن در روز اما نهار بالاخره صبح آدم از خونش بیرون میاد دیگه حالا من و شما طلبه هستیم بیرون میاد درسی بحثی گفتگوی با این با اون ارتباط داریم اما نهار فهلمان در درجه اول آدم های حلیمی هستن حلم یعنی بردواری یعنی ظرفیت یعنی تحمل یعنی زود رنگ نباشه زود بهش بر نخوره فلانی به من سلام نکرد فلانی مثلا احترام من رو رعایت نکرد یا در یه مسئله ای با فلانی در صحبت کردن از موضع بالا صحبت کردن از موضع مخصوصا من و شما ما یه جایی جلسه من بودم یه آقای داشت نقد میکرد وقتی به این رو گفت که آقای امام جمعه محترم در تعبیرشون چنین گفتن چنان گفتن و بعد تعبیر رو ذکر کرد و بسیار تعبیر بدی بود بعد میگفت آخه اینا کیان که امام جمعهشون کردن من واقعا متاثر شدم گفتم آقای عزیز ممکنه توی اون ائمه جمعه یکی هم باشد که رعایت نکنه و کلمات درست رو به کار نبره، اما همه ائمه جمعه را نباید زیر سوال برد. ما الان میبینیم ائمه جمعه تهران متعددن، ائمه جمعه قم متعددن. من شخصا هم ائمه جمعه تهران رو به غالبا میگیرم و هم قم رو غالبا یا غیر غالب گاهی میگیرم و حتی اقل این چیزهایی رو که رادیو معارف انتخاب میکنه از کلمات ائمه جمعه میشنوم غالبا آدم های مؤدبی هست، منظمی هستن. حالا یه آقایی کسی یه چیزی گفته نباید به استعارم همینطور. من و شما هم وقتی با مردم ارتباط پیدا میکنیم چون روحانی هستیم، اگر یک جایی کلمه زشتی با بقالی با نونوایی با عطاری با به اصطلاح نمیدونم رانندهی با کسی کلمه نامناسبی تعبیر کردیم، میگن طلبه ها بد اخلاق هم، میگن آخونده ها بد اخلاق هم، حاکم شدن حالا دیگه هر کاری دلشون بخواد میکنن، کسی هم جرأت نمیکنه بگه بالا چشمتون ابرو. نه، ما باید در به اصطلاح روز آدمایی باشیم حلیم، آدمایی باشیم عالم. این عالم در اینجا رو معمولا شارحین گفتن یعنی عالم به احکام شرعیه، نه مقصود علمای اصطلاحی باشه، یعنی کارهاش رو با اطلاع مطابق احکام شرعی انجام میده. منظور این نیست که در روز عالمه و در شب غیر عالمه، چون علمای اصطلاحی به معنای علم فقه رو بلده، علم اصول رو بلده، علم علوم دیگر رو بلده، این بیه شب و روز که نداره که. اما این که گفتن امن نهار فخلماون علماون، یعنی حلیمه هست و میداند احکام شرعیه رو و وضعات شرعیه رو و مطابقه وضعات شرعیه به اطراف عمل میکنه. فقط الله خدا
Thank you.